ساعت 7 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 11 ماه ثور سال 1403 هجری شمسی برابر است با 30 ماه اپریل سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. گزارش ها میرساند که در حمله شام دیروز دوشنبه افراد مسلح در ولسوالی گذره در هرات 7 غیر نظامی کشته شدند. برخی رسانه های افغانستان و ایران گزارش دادند که این حمله در مسجد امام زمان در شهرک شیعه‌نشین اندیشه صورت گرفته است. گزارش ها میرساند که کشته شدگان ملا امام مسجد، یک طفل و 5 غیر نظامی هست. اعلامیه سفارت ایران در کابل با محکوم کردن این حمله خواستار بازداشت و مجازات عاملان این حمله شده است. مقامات طالبان تا تهیه این خبر در مورد چیزی نگفته بودند. مقامات ایران از تأسیس حصار و موانع در امتداد سرحدات افغانستان و ترکمنستان خبر می‌دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور این کشور ابراهیم رئیسی یک بودجه 3 میلیارد دلاری را برای احداث حصارها و موانع در امتداد سرحدات شرقی، شمالی و شمال شرقی کشورش منظور کرده است. ایران در شمال و شمال شرق 531 کیلومتر سرحد با ترکمنستان و در شرق حدود 300 کیلومتر سرحد با افغانستان دارد. رسانه ها از قول جنرال حسن مکفی، قمندان نیروهای سرحدی در شمال شرق ایران گزارش دادند که تلاش می شود تا دیوارهای سیمنتی به ارتفاع 3 متر، حصارهای سیم خاردار و سرکات در امتداد این سرحدات در مدت 3 سال از سوی اردو این کشور تأسیس شود. حکومت طالبان هنوز درباره این پلان ایران ابراز نظر نکرده، اما در این اواخر از موارد برخوردهای سرحدی میان پاسداران دو کشور، تجاوزات و نابسامانی ها در علایم سرحدی گزارش شده است. امروز 30 اپریل ششمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. سباون کاکر، عبادالله هنانزای و محرم درانی به تاریخ 30 اپریل سال 2018 در نتیجه یک حمله انتحاری در ششترک کابل جان باختند. در این حمله آن زمان که مسئولیت آن را جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت، در مجموع 29 نفر اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. آنها برای پوشش یک انفجار بم به صحنه رفته بودند که هدف حمله دوم قرار گرفتند. این مرگبارترین حمله بر خبرنگاران و رسانه‌ها در آن زمان بود. خبرنگاران افغان در 20 سال گذشته هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. حکومت طالبان افتتاح کار ساختن سرک هرات غور را اعلان کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه گزارش داد که این پروژه از سوی ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح شد. مقامات محلی طالبان در غور میگویند قرار است این سرک به طول 350 کیلومتر با عواید معدن سرب و جست تولک تمویل و از سوی وزارت فواید عامه از طریق شرکت‌های قراردادی ساخته شود. سرک غور هرات یک بخش از شهرهای مرکزی افغانستان است که ولایات هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را با کابل وصل می‌کند. این شهرها نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان تحریری شد و با طول 700 کیلومتر از شهرهای کابل، کندهار، هرات حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر است. و اتحادیه اروپا اعلان کرد که آرزومند است چند کشور اروپایی تا یک ماه دیگر یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسند. جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی این اتحادیه، این سخن را دیروز در حاشیه نشست خاص فوروم اقتصادی جهان در ریاض گفت. اما آمریکا تقریباً 10 روز پیش درخواست عضویت کامل فلسطین در ملل متحد را ویتو کرد. 12 کشور عضو شورای امنیت از جمله فرانسه و روسیه که عضویت دائمی این شورا را دارند و همچنین ژاپن و کره جنوبی، متحدان نزدیک واشنگتن در آسیا، از عضویت کامل فلسطین در ملل متحد حمایت کردند. ماه گذشته اسپانیا، آیرلند، مالتا و اسلوونیا اعلان کردند که برای به رسمیت شناسی دولت فلسطین مشترکاً کار می‌کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای حقوق بشر ملل متحد دیروز دوشنبه ارزیابی نوبتی خود را درباره افغانستان انجام داد. سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید در ولایات مختلف افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی به مردم وارد کرده. یونیسف بر نقش زنان در واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان تاکید دارد. یک خانمی که مصروف این کار است درباره فعالیت خود چنین می‌گوید:
فلان کار ما را میبینیم که فلان ما تاریخ ما روز ما در کدام ساحه باید اجرا شود که اعلانات میتیم ما اونجا.
امریکا میگوید اسرائیل باید برای افزایش روند کمک‌های بشری به نوار غزه بیشتر تلاش نماید. یک دکتر افغان در جرمنی مدال عالی را از سوی انجمن جراحان آلمان به دست آورد. او به رادیو آزادی گفت:
این جایزه بر من نیست. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیه شدیم به حیث جراح و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است.
راهیابی تیم ملی فوتبال افغانستان به جام جهانی با استقبال گرم مردم در ولایات مختلف روبرو شد. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه ارزیابی دوره‌ای خود درباره افغانستان را انجام داد. اشتراک کنندگان در این بحث از حکومت طالبان خواستار شدند که محدودیت‌ها بر حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را لغو کنند. گزارش یوناما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان به شورا تقدیم شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را قابل نگرانی خواندند. آقای اندیشه در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد برای ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت کنونی در کشور چنین گفت:
علی‌رغم تعهدات طالبان در خصوص احترام و حفاظت حقوق بشر، مردم افغانستان شاهد نقص سیستماتیک حقوق اساسی و طبیعی خود می باشند که بیشتر آسیب به زنان وارد شده است. تعهدات تضمین و حمایت از آزادی های اساسی اکنون به یک واقعیت تبدیل شده که اساس آن را ظلم و سرکوب تشکیل می‌دهد.
در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها، نمایندگان جامعه مدنی و زنان نیز حضور داشتند. انارکلی هنریار، فعال حقوق بشر، به این نشست گفت که با برگشت طالبان به قدرت محدودیت‌ها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی افزایش یافته است و ای از سیک‌ها و هندوها به گونه مثال یادآور شد که تقریبا همه آنها کشور را ترک کردند.
در حال حاضر جامعه هندوها و سکهای افغانستان به تعداد انگشت شمار کاهش یافته است و از هر یکی با نام میتوان یادآور شد. این وضعیت نشان می‌دهد که 99% سکها و هندوها مجبور شدند که کشور خود را ترک گویند.
نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. تورمود اندرسن نماینده نروژ گفت:
نروژ در حالی که از بهبود کنونی امنیت در افغانستان استقبال می کند، ولی ما درباره اقدامات و راهکارهای تبعیض‌آمیز که دسترسی به فعالیت‌های مدنی و عدالت را متأثر می سازد نگرانی جدی داریم. نروژ توصیه می کند که افغانستان باید همه فرامین محدود کننده ای را که بر مکاتب دختران وضع شده لغو و دسترسی با آموزش با کیفیت را تضمین کند.
نماینده نروژ و چندین کشور دیگر روی نقش زنان در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی عامه و همچنین آزادی بیان و آزادی گردهمایی ها و اعتراض تاکید کردند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد واکنش نشان نداده، ولی قبلا گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر را دور از واقعیت خوانده رد کرده است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوانتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بستند. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای داخلی و خارجی، کدام نشانه از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیده نمی‌شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید اخیر در ولایات مختلف افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی زیادی به مردم وارد کرده است. این در حالی است که ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 17 ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب خواهد بود. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
این صدای بخشی از ویدیو است که یکی از باشندگان ولایت غور بر رادیو آزادی فرستاده است. از روز یک شنبه به این سو بسیاری از ولایت افغانستان باری دیگر گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب بودند. عبدالله قریشی باشنده ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت سیلاب خانه‌های زیاد را در ولسوالی پشتونکوت این ولایت ویران کرده است.
ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت این رقم قضیه ها شده، سیلاب زیاد شده بود. چندون خانه ها رو خراب کرده دیگه، زیاد شده بود، خیلی خسارت زیاد شده بود.
شیرولی امید باشنده ولسوالی مروره ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت راه های ولسوالی ها با مرکز به دلیل بارندگی ها و جاری شدن سیل بسته شده است.
سیلاب و باران ها علاوه بر خسارات تمامی راه های این ولایت را که به ولسوالی ها وصل شده بود مسدود کرده. قبلا که باران ها شده بود زمین ها را خراب کرده بود، اما این بار که سیل و بارندگی شد خسارات بیشتری به بار آورد.
ننگرهار یکی دیگر از ولایت هاییست که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در آن خسارات مالی و جانی به مردم وارد کرده است. الفت الله محبزی یکی از باشندگان ولسوالی شینوار این ولایت بر رادیو آزادی گفت
از نهادها و سازمانهای مربوط می خواهیم که با مردمی که خسارمند شدند کمک کنند. اینجا دریا خانه های دیگری را که به آن نزدیک هستند تهدید می کند و بارندگی های شدیدتری نیز پیش بینی شده است.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ننگرهار به خبرگزاری باختر در کنترلشان گفتند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در 22 ولسوالی این ولایت 16525 جریب زمین کشت شده گندم، سبزیجات و میوه، صدها مواشی، 83 بند، 82 رودخانه و نزدیک به 14000 متر کانال آب از بین رفته است. از سوی دیگر مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در تخار و شماری از خانواده ها و برخی از رسانه های محلی گفتند که به روز یک شنبه 17 خانواده به شمول زنان و کودکان در ولسوالی های اشکمش، ینگی قلعه، فرخار و ورسج ناپدید شدند. ملا جانان سائق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به پرسش ها درباره جزئیات تازه خسارات و تلفات سیلاب های اخیر پاسخ نداد، اما او روز یکشنبه شمار تلفات 4 روز گذشته را 8 کشته و 3 زخمی و پیش از این تلفات سیلاب ها و باران ها از 22 حمل تا اول ثور را 99 کشته و 63 زخمی اعلام کرده بود. او از خسارات هنگفت این رویدادها نیز خبر داده بود. شماری از باشندگان ولایات میدان وردک، لوگر، بغلان و بدخشان نیز تصاویر را از تخریبات سیلاب ها و باران های اخیر در رسانه های اجتماعی منتشر کردند. این در حال است که ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که ولایت های بدخشان، تخار، سمنگان، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بامیان، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا و خوست گواه باران های شدید، رانش زمین، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد همزمان با ادامه کمپاین واکسین ضد پولیو در افغانستان روی اهمیت نقش واکسیناتوران زن در این کارزار تاکید میکند. بخش افغانستان این اداره ملل متحد با نشر یک ویدیو در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نقش این واکسیناتوران را در شمال کشور برجسته ساخته میگوید این زنان کودکان را برای نجات زندگی آنها واکسین میکنند. یکی از این زنان واکسیناتور به نام ریحانه درباره کار خود چنین میگوید:
محرم داریم امرای خود ما، پلان کار ما را میبینیم که پلان ما، تاریخ ما، روز ما در کدام ساحه باید اجرا شود که اعلانات میکنیم. ما اونجا پیش ناسپیکر قریدار ملای ما باید آگاه باشند.
حکومت طالبان هرچند کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی منع کرده، اما در بخش خدمات صحی برای آنها استثناء قائل شده است. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال روز دوشنبه در 29 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این کمپاین 4 روزه که به کمک چندین نهاد تطبیق می شود، حدود 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو و ویتامین A دریافت خواهند کرد. هرچند از آغاز سال میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان گزارش نشده است، اما در سال 2023 3 مورد آن در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. ولی پاکستان 2 مورد مثبت این ویروس را در سال 2024 هم ثبت کرده است. افغانستان و پاکستان 2 کشوری هستند که تا کنون در آنها پولیو یا فلج کودکان ریشه‌کن نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا میگوید اسرائیل باید برای افزایش روند کمک‌های بشری به نوار غزه تلاش‌های بیشتر انجام دهد. آنتونی بلینکن روز دوشنبه در ریاض گفت که در جریان سفر کنونی خود به شرق میانه فشارهای بیشتر بر رهبران اسرائیل وارد خواهد کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را به استناد گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تقدیم می‌کند.
بعد از آغاز جنگ در نوار غزه در ماه اکتبر گذشته، این هفتمین بار است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از شرق میانه بازدید می‌کند. او روز دوشنبه در ریاض گفت که برقراری یک آتش‌بس و رهایی گروگانان اسرائیلی بهترین راه کاهش بحران بشری در نوار غزه خواهد بود. هرچند گفتگوها ادامه دارد، اما گروه حماس تاکنون چندین پیشنهاد را که میان نمایندگان مصر، آمریکا و قطر مورد بحث قرار گرفته و اسرائیل نیز آن را پذیرفته رد کرد. است. وزیر خارجه آمریکا گفت که اکنون مهم این است که وضعیت نوار غزه بهبود یابد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس‌افغان شناخته می شود. آنتونی بلینکن روز دوشنبه با گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج گفت آمریکا برای برداشتن گام‌های لازم جهت رفع نیازمندی‌های غیر نظامیان در غزه منتظر برقراری آتش‌بس نمی‌ماند. او گفت
در چند هفته اخیر ما پیشرفت قابل ملاحظه به شمول گشایش عبورگاه‌های جدید و افزایش حجم کمک‌های ارسالی و توزیع شده در نوار غزه را دیدیم و یک دهلیز بحری از سوی آمریکا تأسیس شد که در هفته‌های آینده افتتاح خواهد شد، ولی این کافی نیست و ما باید کمک‌های بیشتر در داخل غزه و اطراف غزه داشته باشیم.
بعد از آغاز جنگ در نوار غزه، ده‌ها کارمند مؤسسات امدادرسان کشته شدند و حمله مرگبار نیروهای اسرائیلی به کاروان امدادگران مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان در این ماه خطرها و مشکلات حفاظت از آنها را برجسته ساخت. نظامیان اسرائیلی گفتند که این حمله یک اشتباه بود و مسئولان تنبیه شدند. مؤسسه آشپزخانه مرکزی جان گفت بعد از 4 هفته وقفه، روز دوشنبه عملیات خود را در نوار غزه اثر می‌گیرد. جنگ جاری در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل میگوید که حماس هنوز هم حدود 100 گروگان را نزد خود دارد. در حملات زمینی و هوایی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه طبق آمار فلسطینی ها تاکنون بیش از 34,000 نفر کشته شدند که 2/3 آنها زنان و کودکانند. نوار غزه که 2.3 میلیون نفوذ دارد، 80% باشندگان آن آواره شدند و بخشهای وسیعی از شهرهای منطقه ویران شده و ساکنان شمال غزه با قحطی و گرسنگی روبرواند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسم الله شیوامل دکتر جراحی افغان در جرمنی مدال عالی لئونارد شوایبرر را از سوی انجمن جراحان جرمنی کسب کرد. این جایزه معتبر همساله با برگزاری یک کنفرانس طبی به دکتران جراحی که کارهای تاثیرگذار در این بخش انجام داده باشند اهدا می شود. خجسته کبیری در این گزارش با دکتر بسم الله شیوامل گفتگو کرده و زندگی کاری او را روایت کرده که چگونه به این جایزه دست یافته است.
برای نخستین بار یک دکتر جراح افغان به نام بسم الله شیوامل جایزه معتبر مدال عالی لئونارد شوایبرر را از سوی جامعه جراحان جرمنی کسب کرد. او متولد سال 1954 میلادی است که در حال حاضر 68 سال دارد. دکتر شیوامل در یک فامیل با اقتصاد نسبتاً متوسط بزرگ شده و پدرش نجار بوده است. او که از لیسه استقلال فارغ شده و مدرک طبابتش را از پوهنتون کابل گرفته است، به رادیو
سال 1352 مکتب استقلال به پایان رساندم. شاید بگویند که بچه نجار و لیسه استقلال، او هم روی تصادف بود. پدرم یک رفیق کفترباز داشت که مرا برد به اصطلاح خودش در مکتب استقلال سیاه کرد و بعدا فهمیدم که معلم لیسه استقلال بود و اونا واسطه ما شد که در اونجا من لیسه را به پایان برسانم. بعد از او شامل پوهنتون کابل شدم طب و سال 1359 فاکولتی طب به پایان رساندم و کار آغاز کردم.
دکتر شیامل به عنوان سردبیر جراحان در اوایل 1373 در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل کار کرد، اما بنابر تحولات سیاسی مجبور شد کشور را ترک کند و به مسکو مهاجر شود. او در مسکو مدرک دکترایش را از انستیتوت سیتو به دست آورد و در سال 1995 به کشور جرمنی مهاجر شد و پس از 2 سال تلاش‌های دوامدار به عنوان دکتر جراح در جرمنی آغاز به کار کرد. به گفته آقای شیوامل، او اکنون نیز به عنوان دکتر جراحی متقاعد برخی اوقات عملیات‌های جراحی را انجام می‌دهد. او مدال عالی لئونارد شوایبرر را که اخیراً به دست آورد به جامعه طبی افغانستان اهدا کرد.
این جایزه بر من نیستک. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیت شدیم به حیث جراح، و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است و مخصوصاً خانواده جراحی ما. من امیدوار هستم که بتانم این افتخار را که ما دریافت کردیم به جامعه طبی کشورم بتانه که یک تحرک مثبت را در عرصه خدمات صحی بین جامعه طبیبان کشور ما ایجاد بکنه.
دکتر بسم الله شیوامل در پیوند با مشکلات در بخش طبی افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
مشکل نه در طبابت است و نه در دکترای افغان. ما بهترین دکترها را داریم در مابین کشور خود، در بیرون از کشور خود. پروبلم در سیستم است که ما نتونستیم تا کنون یک سیستم منظم عرضه خدمات سیر در کشور خود ایجاد بکنیم و آنچه که ما داشتیم همه داشته های خود را تخریب کردیم با دستای خود. من امیدوار هستم که واقعا در افغانستان یک سیستم طبی از صفر و اینتر از صفر ایجاد شوه و خشت ها بالای هم گذاشته شوه و یا تا یک دیوار محکم ایجاد شوه.
او از جوانان کشور میخواهد تا در زمینه پیشرفت از هیچ نوع تلاش و پشتکار دریغ نکنند. انجمن جراحان جرمنی همساله کنگره جهانی جراحان جرمنی را دارند که از تمام جهان پروفسورهای جهانی را دعوت میکنند و در کنار بحث روی مسائل طبی، یک جراح را که کارهای مؤثر در بخش جراحی را انجام داده باشند، مدال عالی لئونارد شوایبرر را برایش اهدا میکنند که در سال روان بسم الله شیوامل دکتر جراح افغان برنده آن شد.
گزارشی بود در مورد بسم الله شیوامل دکتر جراح افغان در جرمنی که مدال عالی لئونارد شوایبرر را از سوی انجمن جراحان جرمنی کسب کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی این مسابقات با استقبال گرم مردم در ولایات مختلف روبرو شده است. باشندگان ولایت‌های مختلف به گونه گروهی با پایکوبی و شور و هیجان از این پیروزی بی پیشینه تیم فوتسال افغانستان استقبال کردند. آنها میگویند که یکی از روزهای خوششان همین پیروزی تیم فوتسال افغانستان است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
لحظه پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین دیدارش در بازی‌های پلی‌آف جام جهانی در برابر قرقیزستان. افغانستان با پیروزی در برابر قرقیزستان برای اولین بار به جام جهانی فوتسال راه یافت. افغان‌ها از این پیروزی استقبال کردند و در ولایات مختلف افغانستان آن را جشن گرفتند. در ولایت هرات مردم به استقبال این پیروزی رفتند و با راه‌اندازی اتن خوشحالی کردند. محمد تمیم سلطانی باشنده ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت از دیشب به این سو مردم در ولایت هرات به گونه دستجمعی ابراز خوشی کردند.
دیشب برای شما گفتم در سر تا سر هرات هر که کنم به نوبه خود خو شهری زیاد کردم و واقعا بر افتخار برای تمام کشور، نه که برای هرات باشه یا برای غزنی باشه یا برای کابل باشه یا دیگه ولایت های روی افغانستان، این افتخار برای تمام افغان‌های داخل و خارج.
شماری از جوانان در ولایت‌های دیگر نیز پیروزی تیم فوتسال افغانستان را جشن گرفتند و ابراز خرسندی کردند. احمد شاکر باشنده کابل و رشاد باشنده ولایت پروان بر رادیو آزادی گفتند:
واقعا این جای افتخار است. با وجود نبود امکانات این تیم توانست که به جام جهانی راه پیدا کند. شما خود گواه هستید که تیم افغانستان توانسته در این مسابقه تیمای قدرتمند جهان از پا در بیاوره و شکست بدهه. آفرین برشان، دعای ما همیشه برشان است.
خیلی خوشحال شدیم و افتخار میکنیم و از دولت و مردم خود تقاضا میکنیم که این ورزشکاران ما را حمایت کنند، چون اینها هستند که بر لبهای درگیری مردم افغانستان لبخند و خوشی میارند.
اقشار مختلف افغانستان راهیابی تیم ملی فوتسال این کشور به جام جهانی را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می‌خوانند. افغانستان در مرحله نهایی پلی‌آف جام جهانی که در تایلند برگزار شده بود، قرقیزستان را 5-3 شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه یافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال راه یافته است. پیش از این افغانستان در مرحله پلی‌آف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا را یافت، اما در مقابل تاجیکستان شکست خورد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال در ماه سپتامبر امسال به میزبانی ازبکستان با اشتراک 24 تیم برتر بین‌المللی برگزار شود. فوتسال یک بازی شبیه فوتبال است، اما با قواعد بازی متفاوت که معمولاً در یک محوطه سرپوشیده بازی می‌شود. تعداد بازیکنان فوتسال در میدان بازی از هر طرف 5 نفر می باشد و بازی در 2 نیمه صورت می گیرد که هر نیمه 20 دقیقه است. اندازه زمین بازی فوتسال 20x40 متر است و برای عوض کردن بازیکنان آن در جریان بازی هیچ محدودیت وجود ندارد.
پیام ها و نظریات شما
یک قریه به نام قریه چرماب میگه تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرد. نالای آبی آشه میدونیم خراب کرده، دیگه یک مسجد تخریب کرده، رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده. او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
رسپالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراغ خساره خیلی زیاد رسیده، زمین ها هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغ خیلی زیاد شده.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه، فقط دوباره باید که از پس او رو یک هوارکری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورد دیگان همه خراب شد دیگه، چیزی برای
کار باری هم نه اینجا، مردم دهقان هم، مردم کشاورد هم، مردم کارگر هم. خب همه که توکل به خدایی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنن.
متوقعی دارن که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم، دسترسی از این ندارم که اینا رو دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.